سلام و عرض ادب خدمت همه این عزیزان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بعد مدت همونطور که قبلا هم در درس معنای زندگی با شما مطرح کردم که ما آدم ها حالا از نظر روانشناسی مثبت نگر که معنای زندگی رو شکوفایی میدونه، یکی از ابعاد شکوفا شدن این هستش که ما بتوانیم روابط خوبی داشته باشیم. اکثر آدم ها، بخشی تو کتاب جدیدم هستش که راجع به رابطه صحبت میکنم، مینویسم که آدم ها وقتی بهشون میگی رابطه داری، همشون میگن آره داری، چون که به حضور فیزیکی خیلی از آدم ها، به حضور فیزیکی اطرافیانشون میگن رابطه، ولی رابطه واقعی نزدیکی قلب هاست نه اجسام. ما اکثرمون یک سری روابطی داریم که فقط شبیه رابطه هستن، حالا این چه در رابطه عاطفی میتونه باشه و چه در روابط کاری. و به نظر میرسه که ما وقتی که میخوایم راجع به رابطه صحبت بکنیم، بعد یک مقدار به یک مفهوم عمیق‌تری نگاه بکنیم. رابطه‌ای که ما مد نظرمونه، رابطه‌ای هستش که بشه روش حساب کرد، بشه توش بدون ترس حرف زد، بشه راجع به بلند پروازی هامون، راجع به شکست هامون، راجع به فقدان هامون، راجع به کمبود هامون گپ بزنیم. و هر چقدر یک رابطه بشه در اون بیشتر راجع به اینها، راحت تر راجع به اینها صحبت کرد، به نظر میرسه که رابطه بهتریه. ولی فقط شنیدن و همدلی که رابطه نمیسازه. این یکی از ابزار رابطه ساختنه، کمک کردن. روابطی که در اونها ما احساس میکنیم طرف مقابلمون تلاش میکنه به ما کمک کنه و یا ما به او کمک بکنیم و جفتش هم که عالی میشه. خیلی از ما زمانی که تو رابطه هستیم که کمکی نمیگیریم خیلی ناراحت میشیم، ولی از اینکه کمک نمی کنیم معمولا ناراحت نمیشیم. بنابراین بیایم واقعا یک رابطه خوب رو در نظر بگیریم و امروز بعد از اون راجبش فکر کنیم و تلاش بکنیم که اگر این روابط رو نداریم، که احتمالا خیلی هاتون میگن چنین روابط خالص و درستی رو نداریم، بیایم آمادهش بشیم. پس اهمیت رابطه برای شکوفا شدن ماست. ما برای اینکه به بالاترین حد رضایت از زندگی و معنای زندگی دست پیدا بکنیم، احتیاج داریم که روابط خوبی داشته باشیم. و دومین نکته این هستش که بیشتر مشکلاتی که ما در رابطه‌مون داریم از خودمونه. یعنی به خاطر کمبودهای روانی که در زندگی ما، مخصوصا در دوران کودکی ما اتفاق افتاده، بد انتخاب میکنیم و این بد انتخاب کردن هم باز یک جورایی به خودمون برمیگرده. و اگر هم درست انتخاب بکنیم و یا شانس بیاریم آدمهای خوبی دور بر ما قرار بگیرن، ممکنه اون مشکلات درونی و روانی ما باعث بشه که ما آدمها رو پس بزنیم و یا باعث بشیم که اونها از پیش ما برن. خیلی خوب الان به مجموعه رفتارهای خودتون نگاه بکنید و به این سوال من جواب بدین که کدام رفتارهای شما باعث ناراحتی دیگران شدین و یا حتی باعث ترک شدنتون. یعنی شما رفتارهایی انجام دادین که حدس میزنید یا بهتون گفتن که اون رفتارها باعث شد که دیگران از شما کناره بگیرن. مثال میزنم که مقدار ذهنتون باز بشه. مثلا عصبانیت، مثلا میگن که تو خیلی عصبانی میشی، بددهنی، عیب جویی کردن، میگن تو خیلی از ما ایراد میگیری، ما کنار تو آرامش نداریم، به خود نرسیدن، یعنی من سلف کیر یا خود مراقبتی خوبی نمی کنم و دیگران رو اذیت میکنم، دیگران همش احساس میکنن که این آدمه چیه، مثلا ببخشید معذرت میخوام، مثل یه جانداری فقط غذا میخوره و فقط مینوشه و فقط میخوابه و آدم ها به من گفتن تو تنبلی، تو آدم خوبی نیستی، نمیشه روز حساب کرد. کدوم رفتارهای شما، یا دروغ گفتن یا خیانت کردن یا فرض کنید که فریب دادن، چاخان کردن، اصلا به دیگران کاری نداشته باشید. کدوم رفتارهای شما مورد نقد جدی عزیزان و اطرافیانتون بوده و حتی باعث ترک شدن شما شده؟ نازیلا زده قدرت طلبی، بروز ندادن احساسات، حساس بودن، آفرین، زود تکانشی رفتار کردن، زود عکس عمل نشون دادن، بهتر بگیم تکانشی رفتار کردن، رکوی پیچوندن چون نه به آها میپیچونه، فریب میده چون نه نمیتونه بگه، وابستگی، آفرین، گفتن حقیقت، زود رنج بوده، همون حساسیت مثلا هایپر سنسیتیویتی، عدم اعتماد به نفس، نمیفهمش مثلا یعنی چی، مثلا طرف میاد میگه که عزیزم تو رابطت اعتماد بده. تو به خودت اعتماد نداری پس منم رفتم، یا همون عزت نفس پایین. ببین من دارم راجع به رفتار صحبت میکنم، شما دارین راجع به منشأ بعضیاتون میگی. مثلا من عزت نفس پایین نمیتونم، مثلا احساس ارزشمند کم میکنم، همسرم اومد بهم یه روز گفتش که تو خیلی احساس ارزشمند کردی، من رفتم، خداحافظ. نمیشه که یه سری مثل جواد نمیدونن کدوم رفتارشون، علتش اینه که از دیگران فیدبک نمیگیرن. حس تنها بودن حتی در جمع، این نه، اینو ماش موافق نمیدونی. میدونی منظورتو چی؟ گوشه گیری، نه، یا مثلا تو احساس میکنی ترد شدی، کمالگرایی خوبه، انتقاد پذیر نبودن، ها چقدر نکته جالبی گفتی که بچه ها میگن به من هر وقت که به نفهمه من باش رابطه دارم و به همین خود ترکم میکنم. زرنگ بودن، آفرین گل پسر، بی اعتماد بودن، آفرین، بی حوصله بودن، به جای که بگی انرژیم زود میفته، بی حوصله بودن، خود شیفته بودن، خیلی خودم تعریف میکنم، خودخواه بودن، رفتارهایی که همش به خودم ارتزاق میکنه، مهر طلبی. مرسی بچه، خوب شد. از نظر جفری یانگ ما یه سری نیازهایی داریم که در واقع در کودکی اینها باید ارضا می‌شده، و اگر اون نیازها ارتزاق درستی توسط پدر مادر و محیط اطراف ما نشده باشه، ما ممکنه در اونها گیر کرده باشیم و اون نیاز ما سرکوب شده باشه و ما احتمالا یک سری تحواره ناسازگار داریم به خاطرش. این تعریف رو متوجه شدیم؟ مثلا اگر نیاز به امنیت ما تأمین نشه و پدر و مادر ما یا پیش بینی پذیر نباشن یا در دسترس نباشن، وقتی ما گریه میکردیم به موقع به ما سر نزدن، یا اینکه ممکنه اصلا اساسا بنده های خدا مریض شدن، اون زمان کودکی ما مریض شدن، یا یکیشون ما از دست دادیم، یا مجبور بوده پدرم هم بره مأموریت، یعنی دست خودشون هم نبوده، آگاه بودن که شاید حتی دارن با این کار ضربه میزنن، یا شاید هم آگاه نبودن، یعنی به خاطر بدیشون نبوده لزوما. یک اتفاقی در من شک میگیره و من احساس رها شدگی میکنم. ما به این ترواره میگیم ترواره رها شده، یعنی فکر میکنم تک و تنها، پدر رفت، مادر نیست، یا جفتشون که دیگه خیلی بدتر میکنه شرایط. خب حالا بر این اساس من این زمانی که این ترواره در من شک میگیره، من در طی زندگیم با این نگرش، با این باور به زندگی نگاه میکنم، با این زاویه دید به زندگی نگاه میکنم، یعنی همش میدونید ما با تحواله ها بچه دنبال پیشبینی آینده هستیم. اصلا کنه هر کاری که فکر میکنه به دنبال حفظ جانه، و یکی از بهترین کارهایی که فکر میتونه برای حفظ جان بکنه این استش که بیاد با پیشبینی آینده شرایطی فراهم بکنه که از خطر دور باشه. فردی که در کودکی حتی در چند ماهگیش زمانی که زبانش کامل نشده حتی احساس میکرده که رها شده و دنیا رو شاید جای امنی نمیدونسته، همینطور که هی بزرگ میشده دلایل و نشانه های بیشتری برای اینکه این گونه فکر کردن درسته پیدا میکرده و هی این طرحواره ناسازگار خودش رو ضخیمتر، کلفتر، قویتر میکرده و تا به جایی میرسونده که دیگه اونه که براش تصمیم میگیره. ما طرحواره های مختلفی داریم. مثلا افراد رها شده همش احساس میکنن که چون رها شدن نگذاشته، پیشبینیشون این که پس در آینده هم رها میشن. خب این مسئله است. چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ مشکلاتی که ایجاد میکنه اینه که با آدم ها رابطه خیلی عمیقی برقرار نمیکنن به خاطر اینکه اعتمادی بهشون نیست، به خاطر اینکه از کجا معلوم که نذارن برن؟ پس من تلاشی هم برای بهبود رابطه هم نمی کنم. خیلی هاتون این مسئله رو دارین. من امروز خب نمیرسم همه طرحواره ها رو بگم، ولی دو سه تاش که خیلی مهمه رو سعی میکنم بررسی بکنم. فکر کنم این دو سه تایی که میگم و تقریبا همه تون یه دونه شون دارین. یکیش همین رها شدگی. چون پدر مادر ما خیلی از اصول تربیتی کودک و نوزاد باخبر نبودن و متاسفانه یه وقتایی کارایی کردن که امروز اثراتش معلوم میشه، بعد حالا من بر اساس همون که فکر کردم که رها شدم حالا نمیرم تو رابطه، یا یه کار دیگه هم ممکنه بکنم، ممکنه تو روابط متعددی برم که در واقع اگر هر کدومشون نبودن یکی دیگه باشه. به این حالت میگیم استراتژی نیمکت ذخیره. یعنی فرد میاد یه نیمکتی از روابط نسبتاً سطحی برای خودش درست میکنه، چون فرصت نمیکنه اونها رو عمیق کنه دیگه. و بعد هر گونه که میگه آها تو رفتی میدونستم میری محمد بیا جوش تقی تو هم گرم کنی بسه آماده باش ممکنه هر لحظه محمد هم بره. حالا این در کار و بیزنس هست، در زندگی عاطفی هست، همه جا میشه دیدش. ما وقتی راجع به رابطه میگیم لزوما فقط راجع به رابطه عاطفی نمیگیم. اهمیت رابطه عاطفی بچه ها اینه که چون آدم ها به هم خیلی نزدیک میشن تو زندگی زناشویی یا در دوران نامزدی، تازه این طرحواره ها ضخامت و قدرت خودش رو نشون میده. وگرنه این آدم که الان با زنش دچار مشکل شده یا با شوهرش دچار مشکل شده، قبلا هم با رئیسش و همکارش و همکلاسی ها و پدر و مادر و خواهر و برادر و رفیق و پسر خاله همین مشکلات رو احتمالا داشته. یه حالت سومی هم اینو دارن. میدونی چی میشه؟ همون افراد رها شده ممکنه که رابطه شون تا یک حالته تا با یک آدم امن ارتباط برقرار میکنن، ممکنه که رابطه رو به هم بزنن زیر میز. چرا؟ واسه این که میگه خیلی دیگه این رابطه امنه، من خیلی خیلی شبیه چیزی که من میخوام، نکنه اینقدر امن بشه و دقیق بشه و عمیق بشه که بعدش یه هایی بذاره بره. بازم پیشبینیش یه همچی چیزیه. واسه همین اتفاقا این افراد خیلی درگیر آدمایی میشن که ناامنن. این یه نکته خیلی مهم الان میخوام بهتون بگم، خوب گوش کنین. ما این مشکل معمولا توسط پدر مادرامون درمون ایجاد میشه دیگه. خب پدر مادرهای ما باعث ایجاد یک مشکلی درمون میشن که این مشکل باعث ادامه مشکلات ما میشه. یعنی در واقع چون اولین رابطه ما با پدر مادرمونه، تقریبا میشه گفت الگوی بقیه روابطمون هم یک جورایی رابطمون با پدر مادرمونه. خب همونطور که ما دیدیم در شکل‌گیری طرحواره ها یک سری اتفاقات افتاد که ما یک سری اشکالاتی بر زندگیمون وارد شد و ما به این نتیجه رسیدیم که آره دنیا جای امنی نیست، آدم ها خیلی بمون نیستن و ممکنه ما رو تنها بذارن و از پیشبینیمون اینه. اوکی؟ ولی این آدمی که شبیه پدر مادر منه این بدیو داره و امن نیست و من عاشق خودش کرده، چرا این اتفاق بر من میفته؟ علتش این هستش که همانقدر که برای من ناامنی ایجاد میکنه، این پدر مادرم برای من امنیت هم ایجاد میکنه. یه خود درسته سخته، یعنی یک تعارض و کانفلیکت ایجاد میشه که فرد هم امنیت رو داره هم ناامنی و به سمت این ناامنیه میره به خاطر اون امنیتی که بهش داده میشه و همینجا ما نگرانش میشیم. یعنی او هی میره در رابطه با مردانی که مثلا خانومیه، هی میره در رابطه با مردان شیطون و دنجوان و کسانی که با دختران زیادی با خانم‌های زیادی در ارتباط هستن هی میره ارتباط میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ناخودآگاهش این حس رو داره که او این پدرشه و پدرش هم چون بهش امنیت میداد با تمام ناامنی‌هاش، این آدم هم با تمام ناامنی‌هاش او رو یاد پدرش میندازه و این حس خوب رو ایجاد میکنه که او هم بخواد به این سمت بره. باز واسه این معمولا افرادی که به طور افراد زنباره یا حالا چی بگیم اسمای مختلف میشه براش گذاشت، فریب دهنده، مخزن، همه اینا میرن، حالا چه زنش چه مردش، در واقع یه دلیلی که داره این هستش که نبود اونها و احتمال نبود اونها با اینکه خیلی بده میتواند به او احساس امنیت بده و این آدم به سمت این روابط کشته میشه و احتمالاً در صحبتش با دوستانش یا روانشناسش برمیگرده میگه که بله من متاسفانه خیلی هم شانسم بده و هی دائما گیره همچین آدم های شیطان و بدجنسی میفتم و همش با من رفتارهای بدی انجام میدن. خب در واقع علت حضور این همه آدم های اذیت کن دور و بر تو روان ناخودآگاه تو هستش که اونها رو انتخاب میکنه و این به دنیای جذب و اینا ربطی نداره که من جذب میکنم، نه، این به این ربط داره که تو چون روانت پالایش پیدا نکرده، درمان نشده، پیش تراپیست نرفتی، دائما مجبوری هی تکرارش بکنی، هی تکرارش بکنی و تو رفتارهایی انجام میدی، به سمت چیزهایی میری، چیزهایی برای تو جذابن که ناامنن، چه پدر مادر. ما هممون با تمام آسیب‌هایی که پدر مادرمون بهمون زدن، اکثرمون پدر مادرمون دوست داریم. کاملا یه حالت طبیعتیه دیگه. یعنی مثلا ما ژنمون، خونمون میگن احتمالاً، مثلا چی میگن؟ خون میکشه آدم. این یه چیزیه که در ژن ما وجود داره، ما عاشق پدر مادرمون و پدر مادرمون هم عاشق ما هستن. و با تمام مشکلاتی که برامون ایجاد می‌کنه، ما نمی‌تونیم دل بکنیم از اون. و این دقیقا شبیه هم حالته که تو روابطت پیش میاد، یعنی اونا با این که خیلی بدن تا نمیتونی دل بکنی ازشون. یا مثلا آدمی ممکنه خیلی به این موضوع اشاره بکنه، بگه که من گیر آدمایی میفتم که خیلی سردن، خیلی آدمای بیروحی هم، عشق اصلا نمیدونن چیه. احتمالا میشه حد زد که این آدم به خاطر اینکه کنار پدر یا مادر یا پدر و مادر سردمهری بزرگ شده، آدمای سردی بودن، حالا یا بهش عشق نمیدادن یا بهش حمایت نمیدادن یا توجه بهش نمیدادن یا همدلی بهش نمیدادن، طرحواره‌ای در اون شکل میگیره به نام محرومیت هیجانی. در حالت محرومیت هیجانی از اسمش معلومه دیگه، اون اسمش رها شدگی بود، یعنی من احساس رها شدن میکنم، همش فکر میکنم من رها میکنم، در این من همش احساس محرومیت میکنم. از چی؟ از پول؟ نه. از امکانات؟ نه. از هیجانات مورد نظر، همدلی، توجه، حمایت. چرا؟ چون یک روزی پدر مادر من هم همین شکلی بودن، با من به من توجه لازمو نمی کردن. من اسیر دخترانی میشم که ببخشید معذرت میخوام، یا پسرانی، یه موقع فکر نکنید که حالت جنسیتی دارم، میخوام با لفظی که شما به کار میبرید که سگه پاچه میگیره. من خوشم میاد، من دوست دارم، من دختری خوشم میادش که سفت باشه، من از پسری خوشم میاد که مردانگیش غالب باشه و دهن آدم رو مثلا آسفالت کنه. خب اینا مجموعه تفکراتی تو ذهن شما میاد و خودتون هم نمیدونین چرا هی گیر این آدم ها میفتیم، مثلا چرا اصلا این آدم خوشتون میاد. مثلا من اگه به شما بگم که مثلا کتک خورده، مثلا زخمی و اینا، بیام توی لایف بگم مثلا اینطوری، مثلا این شکلی شده، میگم بچه منو زدن، له کردن، خیلی خوشم میاد. من اگه ایزو بده این لایو هم که تموم شد برم بیرون، چون دو سه نفر دیگه وایستادن میخوام منو بزنن، برم یک کتک دیگه بخورم برگردم، چون خیلی خوشم میاد. تو به من میخندی دیگه، اگه روبروم هم نخندی میری مثلا میگی اوه چقدر دیوانه است یارو. درسته؟ حالا یه خورده قطعش رو کوچیک‌تر بکنید، یا آدمی که هی گیر افراد ناجور میفته، در واقع همین شکلی، یعنی من دیگه هی میره کتک میخوره بعد خوشم میاد، بعد مثلا میگن بیا با این حمید نامی دوستت بکنیم، آشنات بکنیم، بری براش کار بکنی یا بری خواستگاریش یا هر چی، بیاد خواستگاری، این خیلی اون آدمی که دست به زن نداره، نه دوست ندارم، مرد باید بزنه. حالا شما ببین میخندید چون سالهاست که مثلا همه ما میدونیم که برخورد فیزیکی مثلا چقدر کار زشتی و هممون تقبیحش میکنیم و حتی اگه خودمونم از این شرایط استفاده بکنیم خیلی کار درست و اصولیش نمیدونیم و اگر ببینیم باش برخورد میکنیم یا مخالفت میکنیم داره. ولی خب چه فرق میکنه حالا خشونت کلامی، مثلا خشونت کلامی اون شکلیه که من گن میزنم به تو، هی انتقادهای جدی میکنم ازت، هی انتقاد خشونت دیگه. مثلا حالا امروز که ما میفهمیم که یه پدر نباید بچهش رو بزنه، یه مرد نباید زنش رو بزنه، یه زن نباید مردش رو بزنه، اینو میفهمم. یه زمانی هم به ما خواهند گفتش که شما حق نداری از کسی انتقاد بکنی. باور کنید یه روزی همچین اتفاقی میفته در جامعه انسانیت، میگن که شما حق نداری انتقاد کنی، این دور از انسانیت، این که تو حق نداری به یک نفر توهین بکنی، مثلا خیلی کار سنگینی خواهد شد. البته اینم هست ولی خب حالا بیشتر میشه. حالا فرض کنید من با یک کسی که همش به من توهین میکنه، وهن یعنی همون ریشه توهین از کلمه از یه حالت پایین کشیدنه، ریشه ده خداییش اینه که من تو رو پایین بکشم، چیزایی به تو بگم که مقام و منزلت تو بیاد پایین، خب هر چیزی میتونه باشه و اینم خودش خشونته. اگر یک پدری داریم، اگر یک مادری داریم دائما به ما توهین میکنه، انتقاد میکنه، یا رئیسی داریم که دائما این کار رو انجام میده، ما تحت خشونت کلامی هستیم. و چرا گیر این افراد میفتیم؟ میتونه دلیلش این باشه که فرهنگ پیرامون ما، توی منطقه یا توی شهری زندگی میکنیم که اکثر آدم ها این شکلی قبول دارن. ولی اگر تو 50 سالته و امکان اینو داری که از اون شهر یا از اون محل بری یا از کنار اون آدم بری و نمیری، این دیگه چیه؟ چرا ما در زمانی که میتوانیم یک سری آدم ها و یک سری فرهنگ ها و یک سری اتفاقات تکراری رو ترک کنیم، یه سری بهانه تراشی های احمقانه میکنیم؟ مثلا دیگه جور شده که از این محل برم یا از پیش این آدم برم، بعد یه اوی مثلا چیز میکنم، میرم یه اوی یه ماشین میخرم، بعد میگم آره فشار اومده بهم. این که بدونم یا خیلی دقیق و خیلی جزئی و عمیقه، ماشین میخره، طرف داشت میرفت، داشت میرفت خونه شو بخره یا یه خونه رهن بکنه، یه اوی ماشین میخره، بعد مثلا کسی نمیفهمه چرا این کارو کردش، داشت میرفت اصلا از باباشم جمع کرده بودش، چون با ماشین خریدنش میتونه به تأخیر بندازه رفتنش رو از اینجا و دوباره همون شرایط تکراری بد رو برای خودش تأمین بکنه. میبینی چرا آدم پیچیده است؟ اینم شد محرومیت هیجانی. از نظر متیو مکی که اومد طرحواره ها رو با اکت اومد قاطی کرد، میگه حالا طرحواره ها یک قده هستن که یک سری افکار و احساساتی میسازن، یک سری افکار و احساساتی میسازن که این دائما هی تکرار میشه و ما رو در چنگال خودشون نگه میدارن و اینها باعث میشن ما دلمون بخواد که یک سری رفتارهایی رو انجام بدیم. در واقع طرحواره جنسش شناخت و احساسه و بیشتر میشه گفت شناخته، ذهنه. ولی چون ما یه طرحواره داریم رهاشدگی، من این رهاشدگی که نمیفهمم یه جایی هست، یک سری افکار و احساسات بد تولید میکنه، مثل بدگمانی من نسبت به آدم ها. مثلا من همش فکر میکنم که دیگران ممکنه به من خیانت بکنن، اسم این طرحواره میتونه بی‌اعتمادی بدرفتاری باشه. چرا؟ چون پدرم در بچگی در خیلی سن کم به مادرم خیانت کرد. چرا؟ به خاطر اینا با هم بدرفتاری میکردن، همش دعوا بود و کتککاری بود. خب حالا من ذهنیتم چیه؟ اینه که محمد الاناست که دیگه خیانت کنه، الاناست که پول منو بالا بکشه، الاناست که به این میگیم حالت بیعتمادی که دوستمون اشاره کرد. خب کی از این حس بیعتمادی خوشش میاد؟ هیچکس. در واقع ما با این بیعتماده میخواییم جان سالم از این معرکه به در ببریم و تمام تلاشمون میکنیم که با نگه داشتن یک فاصله، صمیمی نشدن و بی‌اعتمادی، آینده رو به نفع خودمون ببریم جلو. پس در واقع رفتارهایی انجام خواهیم داد که یواش یواش این حس بی‌اعتمادی که دوستش نداریم رو تبدیلش کنیم به یک سری رفتارهایی که درستن از نظر خودمون، اینجا چه خود سخت میشه، درستن از نظر خودمون و با اون رفتارها بریم جلو. و این رفتارها همونایی هست که شما میگفتیم که ما تو اک پیش میگیم راهکارهای مقابله. یه بار دیگه این تیکر رو میگم، این خوب سخت. ببین تغییره رو که فهمید چجوری شکل میگیره، در کودکی ما شکل میگیره معمولا، بعد یک سری افکاری توش هستش مثل بی‌اعتمادی، احساساتی هست مثل غم، و من این افکار و احساسات منفی دوست ندارم. حالا دیگه داریم وارد اکت میشیم دوباره، چون اون متدولوژی که من باهاش زندگی میکنم در واقع خب اکته، و حالا من تحواره ها کمک میگیرم که در واقع باز با اکت بتونم این درمانه رو کامل بکنم. بنابراین من تو اون لحظه دوباره میام میبینم که بله یک فکر و احساسی شکل گرفته بابا، حالا نمیخوام اینا رو، نمیخوام تجربهش بکنم. این حس بی‌اعتمادیه که همش داره این خوره منو میخوره، که من الان بزنم به شوهرم، به همکارم بدبینم و فکرهای بد میاد تو ذهنم. آب تلفن ندارم اینجا مثلا، فکر کنم این تلفن هم گوشی رو برمیدارم میگم کجایی؟ گوشی رو بردار تا صداد یه زنده گرمم کنه، این نفسهای آخره دلم داره جون میکنه، همش دارم فکر میکنم دست یکی تو دست دل دارم میمیرم ای خدا فکر میکنم. چون هیچ کس دوست نداره اون حس بی‌اعتمادی که اینجای مغزش بود رو تجربه بکنه، درسته؟ پس بنابراین من میام اینجا با یک تماس کنترل کننده تلاش میکنم که یا بفهمم که او آدم مورد اعتمادی نبود، خطش بزنم دقیقا طبق همون پیشبینی که داشتم، یا بفهمم که نه بنده خدا کاری نکرده، پس بتونم که آخرش گوشی رو بذارم پایین. پس رفتارهایی انجام میدم برای مواجه نشدن با این افکار و احساسات. این رفتارها چند تاشو مثال میزنم، بهشون میگیم راهکارهای مقابله‌ای. اجتناب میکنیم از افکار و احساسات منفی، اونو که تو اکت هم بارها بهتون گفتم، بچه کلی لایو من راجع به اکت دارم. بعضیاتون مثلا اینطوری میگه من پول ندارم بیام اکت، بابا من پدرم درآمده کلی لایو برای شما درست کردم که همچین حرفایی رو اصلا نشنوم، که شما اگر که مشکل مالی هم دارین بتونین از کلاس ها و حرفای من استفاده بکنین. ما این دوره خودشناسی رایگان درست کردیم که من میخوام از بچه ها امروز و فردا دوباره تو استوریا بذارنش، برین استفاده کنین. و همه تلاش هم اینه که در همه سطوح آدم های مختلف بتونن از آموزه ها و درس های ما استفاده کنن. خلاصه پس اکت داریم، میدونیم قشنگ برین توی لایف های من، توی لایف ها معلومه یه قسمتی داره، بعد آی جی تی وی، بعد من اونجا یه قلزه پیداش میکنم. حالا من نمیخوام این افکار و احساسات منفی ببینم، پس شروع میکنم با یک روش هایی به نام راهبردها و یا راهکارهای مقابلی ازش اجتناب میکنم. فکرم اینه، ایدم اینه که با این اجتنابه بتونم اونها رو کم یا حذف بکنم، ولی واقعیتش چیزی است، اون اتفاقه نمیفته، اونها کم یا حذف نمیشن، بلکه الان اگه اینجا بودین بلند داد میزدین میگفتین بیشتر میشن. این درس امروز ماست، یعنی چند دقیقه آینده همه تلاشم اینه که بتونم شما رو متوجه این مسئله بکنم و بهتون بگم که آقا شما خب برای تحواره ها برای کارهای مختلف میشه، مثلا وقت پیش درمانگر، تحواره درمانگر، اسکیماتراپیست، خود اکتراپیست ها بعضی هاشون خیلی دوست دارن که با تحواره مواجه بشن، بعضی هاشون مسلطن، خلاصه باید بریم تراپیست تو مثلا اون حل بشه. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بعضی از روانشناسا میکنن اینه که به آدما میگن برین کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید جفری یانگ رو بخونید. من فکر میکنم با چند تا از اساتید رو که صحبت میکردم، من این کار رو مخالف هستم. به نظر من شما یا باید اگر که تحورهای جدی دارین بعد بریم پیش اسکیماتراپیست، بعد بریم پیش همکاران من تراپی بشین، و خوندن این کتاب میتونه با باعث ایجاد مشکلات و دامن زدن به مشکلات بیشتر شما بشه. حالا البته این نظر من احترام هم میذارم به نظر مخالفان، ولی چون چند تا از اساتید هم حرفامو تایید کردن با جسارت بیشتری اینو خدمتتون گفتم. اکت هم خیلی کارهای خوب میتونه در مقابل طرحواره بکنه. یعنی تقریبا حالا ما عاشقان اکت مثلا کلا همه چی رو میخوایم با اکت درمان کنیم و خدا رو سر زامن داشته باشیم. آدمای امثال آدمای مثل متیو مکی که در واقع آدمای بزرگی هستن کاملا با پژوهششون ثابت کردن که بهترین مدل درمان مشکلات میان فردی اکته. یه کتابی داره که برای روانشناسا خوبه، اگه تو جمع اون روانشناس هست کتابی خدمتتون معرفی میکنم، کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکلات ارتباطی، انتشارات وزین ارجمند اینو چاپ کرده و خیلی هم ترجمه خوبی داره روانشناسان عزیز. ولی این کتابایی نیستش که یک فرد عادی بره اینا رو برداره بخونه، پیشنهاد نمی‌کنم. ولی خب حالا هم که باش آشنا میشین، یه خورده شناختتون رو بیشتر میکنین، جلسات درمانیتون رو میتونین کمتر بکنین. بریم سراغ این قسمت که ما اینجا بودیم که متوجه شدیم هر طرحواره‌ای در کودکی ما شکل گرفته و کارش هم نمیشه که تقریبا. حالا اینها یک سری افکار و احساساتی میسازن که من برای ندیدن اونها رفتارهایی انجام میدم به نام اجتناب یا راهبردهای مقابله. خب حالا اکت میاد میگه عزیز من یه سوال، شما سالهاست که تا بدگمان میشی تلفن رو برمیداری زنگ میزنی، آدم ها رو چک میکنی، درسته؟ تا با یه آدمی میری تو رابطه انقدر بدگمانی میکنی، بالاخره یه چیزی از تو این آدم در میاری و میگه آها فهمیدم این آدم گندی بود، دیدی؟ اونجا اون چیزو که به مامانش گفته بود به من نگفته بود. بالاخره هر آدمی هم چیزایی داره که پنهان کاریه خودشو داره دیگه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا الان همه زن و شوهرایی که در ایران هستن دیگه چیز پنهانی هستن دیگه ندارن. آخه به هر حال حالا یا درست یا غلط، من اصلا با اینش کاری ندارم. هر آدم یه چیزایی داره. آدم‌ها با ازدواجشون قرار نیستش که تمام زندگیشون رو بیان برای هم تعریف بکنن. سرتون در نیارید. ما از این هفته تا هفته بعد که من تلاش میکنم یه لایو دیگه بذارم برای شما یه کاری میکنیم، میشیم نگاه میکنیم ببینم من با حضور چه افکار و احساساتی راهبردهای مقابله ایمو انجام میدم. من چند تا از راهبردهای مقابله ایو خدمت شما میگم تا شما بیشتر متوجه بشیم. یکیش همین مسئله مینویسیم مسئله عصبانی شدن و پرخاش کردن. یعنی آدمی هستی تا یه اتفاق برات میفته شروع میکنی به عصبانیت و پرخاش کردن. اینکه شما کدوم راهبردو دارین میتونه به پدر مادرتون ربط داشته باشه، میتونم خودتون یاد گرفته باشین. و معمولا هم آدم ها چند تا راهبرد مقابله ای دارن و خاصیت مشترک راهبردهای مقابله این است که شما زمانی که ناراحت هستین، غم دارین، فکرای بد میاد سراغتون، اتفاق میفتن. این یه دونه نشانشون. نشانه دوم و بچه مشترک دیگرشونی هستش که اینها در کوتاه مدت شما رو آروم میکنن، حالتون رو نسبتاً خوب میکنن، در دراز مدت به زندگی شما آسیب میزنن. اینا رو میگم که خوب پیداشون بکنید. از امروز به بعد، از همین ساعت 5 امروز، شما کارتون اینه که با پیدا کردن اینها در زندگیتون بتونید یه جورایی ببینیدشون. من اصلا نمیخوام شما الان برید درمانشون بکنید، من میخوام فعلا آگاهی شما رو نسبت به مشکلاتتون ببرم بالا. پس اولی شد پرخاش، عصبانیت. مثلا یه پدری داشتی، یه عموی داشتی، یه دایی داشتی، پدر بزرگی داشتی که همیشه مشکلاتش با عصبانیت حل میکرده و حالا خودت هم یاد گرفتی دیگه یه جایی هم مشکلت حل میشه. یه راهبرد مقابله که حتما به رابطه شما ضربه میزنه. دو، نقنق کردن. همونه ها، مثلا همون عصبانیت هست منتها زورت نمیرسه، نق میزنی. اه بابا پدر ما رو در آوردی، کشتی ما رو، بابا چپ و چول میکنه چشاشو. خیلی زیاده، خیلی زیاده. اولی بیشتر در آقایون دیده میشه، دومی در خانم ها. و البته جفتش میتونه در هر جنسی دیده بشه، ولی اساسا بیشتر این شکلیه. جفتشم به خاطر اون لحظه‌ای که تو دوستش نداری و به جای اینکه اون لحظه رو تجربه بکنی دائما تلاش میکنی که ازش بیای بیرون و با این راهکارهایی که من بهت میگم. سه، ترک کردن صحنه است. یعنی تو صحنه رو ترک میکنی، تق در میبندی میری، قهر میکنی، گوشی رو قطع میکنی. چهار، حواس پرت کردن. مثلا شروع میکنی حواس خودت رو به سریال میدی، به کامپیوتر میدی، تو موبایلت خیلی زیاد، حتی ممکن سر کارت زیاد بمونی، ممکن زیاد ورزش بکنی، یه کار دیگه میکنی. به خاطر اینکه اونا رو تجربه نکنی یه کار دیگه میکنی. با این کلن هم در زندگیت بهت خیلی کمک ممکنه بگی آره آرامش هم بیشتر شده، ولی در واقع آرامش لحظه بیشتر شده، چون اکثر این آدم که این رفتار رو انجام میدن از ته دلشون تو اعماق وجودشون اون آرامشه، اون آگاهیه، اون حال خوبه رو ندارن. میتونه آشغال ریختن باشه. یعنی من شروع کنم هر وقت که اینطوری میشم، همسرم که با من این حرفا میزنه میگم تخمه خوردن، سیگار میکشم، مشروب میخورم، شروع میکنم هر کاری که از دستم برمیاد انجام میدم که فقط اون لحظه رو مثلا تجربه نکنم. خب معمولا این افراد مریض میشن، چاق میشن، به خودشون خیلی ضربه میزنن. یه سری از آدم ها یه راهکاری دارن، گوشه گیری میکنن. یعنی گوشه کاری ندارم کسی، یعنی تنهایی بهتره. خیلی شبیه اونا مثلا حتی میشه تو اون دستبندی هم گذاشتشون، مثلا کارهای انتخاب میکنه که زیاد کسی باش کاری نداشته باشه. چرا؟ چون از تعارض دوری میکنه، چون میدونه که ارتباط با دیگران رو بلد نیست. یعنی نمیدونه ها، میدونه که او اینو میگه، میگه که من با دیگران نمیتونم ارتباط داشته باشم، آدمو بد شدن. خب پس بنابراین من این رابطه رو نمیخوام، بنابراین میره به سمت تنهایی، چون بلد نیست با افکار و احساسات منفی حاصل از اون اتفاق روبرو بشه. اینا روشاشه. حالا شما یه جدول درست بکنید، من میتونم بکشمش اینجا، یه جدول درست بکنید به این صورت که بگیم که آقا در چه موقعیتی من اینجا دارم می‌نویسمش که بعد به شما نشون بدم. مثلا محل چه اتفاقی افتاد، یه سوتونم برای اون، چه افکار و احساساتی برای من به وجود اومد، من چه رفتار اجتنابی یا راهکار مقابله‌ای انجام دادم. یه هم چیزیه خب که شما برای خودتون درست میکنین هر وقت تونستین. حالا این نشه دیگه داستان بدبختی جدید زندگیتون که مثلا که جدولم پر نکردم، خاک تو سر من که جدول پر نکردم، واقعا برای خودم متاسفم که جدول پر نکردم. اینو شما شروع میکنی به پر کردن. و هر وقت که حواست بود، اصلا کلا تو این هفته دو سه دفعه هم حواست باشه و راجع به اون لحظه بنویسیش، خیلی اتفاق خوبی میفته. باز به خاطر اینکه بیشتر بتونم کمکتون کنم، از یک تمرین مدیتیشنی استفاده میکنیم. آخرین دعوایی که کردین رو چشمانتون رو ببندید، آخرین دعوایی که کردین رو به خاطر بیارید، آخرین جر و بحثی که بینتون شد کجا بود. سوالم اینه که از شما آیا این در این مکان چندین بار این اتفاق تا به حال افتاده بود، و اگر نه وقتی جاهای مختلف دعواتون میشه چه وجه مشترکی بین این هاست. موقعیتی که شما دفعه آخر دعواتون شد، حالا میتونه با راننده اسنپ بوده، با همسرتون بوده، با رئیستون بوده، با همکارتون بوده، خب این شد یه موقعیت. چی شد؟ میتونه حالا اینا باشه: او از من انتقاد کرد، او من رو مورد سرزنش قرار داد، او جلوی دیگران منو ضایع کرد، او حرفی زد که ازش انتظار نداشتم، او به من بی احترامی کرد، او عشقشو به من نشون نداد، او منو مسخره کرد، او ارزش‌های من رو زیر سوال برد، او با من بد صحبت کرد، او به من توجه نکرد. همه اینا. حالا شما چیکار کردی؟ احتمالاً پرخاشگری کردی؟ نقنق کردی؟ آیا این رفتار براتون تکراریه؟ آیا یادتون میفته که در گذشتم این کارا رو انجام دادیم؟ خیلی خوبه که امروز وقت گذاشتیم به روانتون اهمیت دادیم. مرسی از همتون. مراقب خودتون باشین، امیدوارم که یک جایی بالاخره یک روزی ببینیم. خدافظ.